اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 25 هوت سال 1397 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با اتفاق آرا ماموریت یوناما را تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت یوناما توسط آلمان و اندونزیا به شورای امنیت ملل متحد پیشنهاد شد. در این قطعنامه روی اهمیت روند صلح همشمول به رهبری و مالکیت افغانها نیز تاکید شده است. قابل ذکر است که شورای امنیت ملل متحد این بار ماموریت یوناما را تنها برای مدت 6 ماه یعنی تا ماه سپتامبر امسال تمدید کرد، در حالی که در گذشته این ماموریت برای 1 سال تمدید می شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به دور اخیر مذاکرات بین امریکا و گروه طالبان گفته است که صلح به زودی در افغانستان برقرار می شود. عمران خان روز جمعه در جمعی از مردم در منطقه قبایلی باجور در نزدیکی مرز با افغانستان گفت که روند کنونی صلح به ثبات بهبود تجارت و رفاه اقتصادی در منطقه منجر خواهد شد. عمران خان حتی از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داد و گفت که یک حکومت خوب در افغانستان ایجاد خواهد شد، حکومتی که به گفته وی از همه افغان‌ها نمایندگی خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان در حال در مورد مذاکرات صلح بین امریکا و نمایندگان گروه طالبان اظهار نظر می‌کند که حکومت افغانستان گفته است از جزئیات این مذاکرات اطلاعی ندارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً با انتقاد تند و بی سابقه از روند مذاکرات امریکا با طالبان گفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان در مورد این مذاکرات با حکومت افغانستان مشوره نمی کند و معلومات بسیار کم در این مورد به کابل داده می شود. آقای محب همچنین ادعا کرد که در روند مذاکرات امریکا با گروه طالبان هیچ شفافیت وجود ندارد و حکومت افغانستان آخرین مرجعی است که از این مذاکرات مطلع می شود. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که کشورش با آن عده کارمندان محکمه بین المللی جرایم که در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان تحقیق می کنند ویزا نخواهد داد. حکومت دونالد ترامپ در ماه سپتامبر سال گذشته تهدید کرده بود که اگر محکمه بین المللی جرایم تحقیقات در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان را آغاز کند، آمریکا بر ورود قاضی‌ها و سارانوالان این محکمه ممنوعیت وضع می‌کند و تهیه منابع مالی به این محکمه را نیز قطع خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در یک نشست خبری در شهر واشنگتن گفت که وضع ممنوعیت صدور ویزه آمریکا شامل آن کارمندان محکمه بین المللی جرایم نیز می‌شود که نظامیان سایر کشورهای متحد آمریکا چون اسرائیل را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند. محکمه بین المللی جرایم در واکنش به این اقدام آمریکا گفت که این محکمه یک نهاد مستقل و بی‌طرف بوده و این اقدام نمی‌تواند جلو کارهای این محکمه را بگیرد. دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام آمریکا را نکوهش کرد و گفت که این اقدام به شکنجهگران و قاتلان این پیام را می‌دهد که جرایم آنان مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی با جاسیندا آردرن صدر اعظم زیلاند جدید گفت که آمریکا آماده هر نوع همکاری در پیوند به حملات بر دو مسجد در زیلاند جدید است. رئیس جمهور ترامپ گفت که او مراتب تسلیت تمام آمریکایان را در پیوند به حملات دهشت افغانی بر دو مسجد زیلاند جدید به صدر اعظم این کشور بیان کرده است. صدر اعظم زیلاند جدید این دو رویداد را بدترین کشتار جمعی افراد در تاریخ این کشور خواند و گفت که این حمله بر ارزش‌های زیلاند جدید می باشد. شورای امنیت ملل متحد نیز حمله بر دو مسجد در زیلاند جدید را نکوهش کرده و آن را یک عمل دهشت افغانی خواند. 15 عضو شورای امنیت ملل متحد با نشر اعلامیه گفتند که این حمله یک اقدام شنیع و بزدلانه بوده و اعمال دهشت افغانی اقدامات جرمی و غیر قابل توجیه می باشند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست ثبت احوال نفوذ افغانستان میگوید که حدود 100 هزار شهروند این کشور تذکره الکترونیک را اخذ کردند و قرار است در آینده نزدیک مراکز توزیع این تذکره ها در ولایت هرات و ننگرهار نیز فعال شود. اداره احصائیه مرکزی افغانستان نیز میگوید که تلاش ها برای تسهیل روند توزیع تذکره جریان دارد. سمسام مسیرت با شرح بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 13 ثور سال جاری خورشیدی با وجود مخالفت های زیاد روند توزیع تذکره الکترونیک را از ارگ آغاز کرد. پس از آن 4 مرکز توزیع تذکره الکترونیک در ولایت کابل فعال گردید. روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوذ وزارت داخلی افغانستان به صدای امریکا گفت که تاکنون حدود 100 هزار تن از کابل تذکره الکترونیک اخذ کردند. آقای احمدزی افزود که تلاش ها برای افزایش شمار مراکز توزیع تذکره الکترونیک در کابل جریان دارد. آقای احمدزی همچنان گفت مراکز توزیع تذکره الکترونیک در ولایات هرات و ننگرهار نیز فعال خواهند شد و در پاسخ به زمان دقیق فعال شدن این مراکز گفت
رد داره به رسیدن به مواد تکنیکی که ما منتظرش هستیم. چی وقت به دسترس ما قرار میگیره بعد از او ما بتانیم او رو بفرستیم به می دو ولایت و انشاءالله کار ما آغاز میشه. یعنی روی آمادگی تکنیکی از اون کار داریم. امیدوار هستیم که بزرگترین فرصت امو به دسترس ما قرار بگیره و ما بتانیم بزرگترین فرصت امو کار خود شروع کنیم به این دولایه.
جاوید رسولی رئیس اداره احصائیه مرکزی افغانستان در حاشیه یک کنفرانس به خبرنگاران گفت که برای تسهیل روند اخذ تذکره الکترونیک پروسه توزیع این تذکره ها را مورد بازبینی قرار دادند. در حال حاضر اخذ تذکره الکترونیک بیش از یک هفته را در بر میگیرد. آقای رسولی گفت
وعده امامی است که پروسه تذکره الکترونیکی را ما بازبینی کردیم. پروسه را بسیار ساده می سازیم که در کمترین وقت ممکنه یک کسی بتانه تذکره الکترونیکی بگیره.
در زمان آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک ریاست اجرایی افغانستان و تعداد از احزاب و چهره های سیاسی با آن مخالفت کردند، اما با آن هم این روند ادامه یافت. ریاست اجرایی حاضر به صحبت در این مورد نشد، اما حفیظ منصور عضو حزب جمعیت اسلامی و عضو ولسی جرگه افغانستان به صدای امریکا گفت که توزیع تذکره الکترونیک بنیاد حقوقی ندارد.
بر اساس هانچه که شناسنامه جدید برقی توزیع میشه پای حقوقی نداره، در شورای ملی که من عضوی از او تا هنوز هستم به تصویب نرسیده و در یک نظام دموکراتیک و مردمی باید هر چیز بر اساس قانون صورت بگیره. بنابراین اگر توزیع هم بکنن با قطع و یقین میتونم براتون بگویم که به مشکلات روبرو میشه و دیر نخواهد گذاشت که دولت مجبور خواهد شد که کار خود تجدید نظر بکنه.
هرچند در مورد این که توزیع تذکره الکترونیک منجر به شفافیت در بسیاری از بخش ها می شود توافق نظر وجود دارد، اما آنچه منجر به اختلافات جدی شده درج ملیت و قوم در تذکره الکترونیک است. در سال 1392 خورشیدی پارلمان افغانستان قانون ثبت احوال نفوذ را تصویب کرد که بر اساس آن قوم، ملیت و مذهب در تذکره الکترونیک درج نمی شود. اما رئیس جمهور غنی با ایجاد تعدیل در ماده های مربوطه قانون را توشیح کرد که مطابقان قوم، ملیت و مذهب نیز در این تذکره ها درج می گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی فرمان داده است که اسم قوم سادات که بر اساس فرمان رئیس جمهور به حیث یک قوم در افغانستان شناخته شد نیز در تذکره های الکترونیک درج شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و وزارت معارف در همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان رقابت 10 بهترین طرح نهایی تجارتی شاگردان تشبث را در سال 1397 که شامل 43 لیسه شهر کابل و ولسوالی های کابل و همچنان ولایت های پروان، بامیان و ننگرهار می شود برگزار کرده است. برای جزئیات بیشتر این برنامه همکارم رویا زمانی مصاحبه داشته با حمیده محمدی مسئول این برنامه که اینک تقدیم می شود.
تشکر، لطف کردین از اینکه به برنامه ما آمدین. اگر لطف کنین این را بر ما بگوین که کمی معلومات بتین در مورد رقابت ده بهترین طرح نهایی تجارتی شاگردان تشبث که چی است و چی برنامه را چی برنامه بوده. کم معلومات اگر در این مورد بتین خوش میشیم.
بسیار خوب، ما در ابتدا میخوایم در مورد پروگرام ما یک معلومات خرد ارائه بکنم، چون رقابت که از جز از پروگرام است، اما در اصل پروگرام تشبث روی سه موضوع کار میکنه. یکی تدریس نصاب است، تدریس نصاب تشبث که ما یک کتاب داریم به نام تشبث، در صنف 10، 11 و 12 تدریس میشه در مکاتب ما. و البته ای در 43 لیسه است، فقط در می 43 لیسه که ما با اونا تفاهم نامه داریم یا امرای از اونا یک سند داریم که اجازه داریم که میخواییم در اون مکاتب دولتی 43 لیسه ای را تدریس بکنیم. باقی مانده ما سر موضوع نمایشات کار میکنیم. مثلا همین مضمونی که در مکتبای ما تدریس میشه، ما به شاگردای خود که کسایی که تجارتای خرد و کوچک دارن نمایشگاه ها برگزار میکنیم که اونا تولیدات خود بتونن به نمایش بگذارن در داخل لیسیه و همچنان خارج از لیسیه در بعض همکاری با سفارتخانه یا وزارتخانه. و بود سیومی ازی روی موضوع رقابت طرحهای تجارتی است. زمانی که شاگردا این مضمون در مکتبای خود میخوانند، در آخر سال ما بر از اونا اعلان میکنیم که کیا ایده های تجارتی دارن، کیا میخوایند بر ما پروپوزال بدن. زمانی که از میچلسی لیسی خود ما پروپوزال ها را جمع آوری کردیم، یک رقابت خرد داخل هر لیسه برگزار میشه که او بین همو شاگردای مکتب است و 10 نفر از داخل لیسه انتخاب میشه. و یک رقابت دیگه که داریم به سطح ملی است که او باز بین همی 43 لیسه است. یعنی ما میتونم براتون بگیم که امسال وقتی ما پروپوزال ها را در همی 43 مکتب خود انانس کردیم، ما تقریبا 1623 طرح را ما از شاگردای خود به دست آوردیم که او طرح ها روی موضوعات مختلف نوشته شده بود. باز از بین از این طرح ها که به مرحله بعدی فلتر شد و بالاخره 50 نفر تاپ انتخاب شد و از 50 نفر بازده فینالیست انتخاب میکنیم که اونا به سطح ملی رقابت میکنن و امیر رقابتش تاریخ 13 مارس که چهارشنبه گذشته بود برگزار شد در کابل. در حضور هیئت جوری مستقل از نهادهای مختلف بودن، در حضور رسانه ها، در حضور موساد ملی و بین المللی، وزارت معارف، اتاقای تجارت صنایع افغانستان و همچنان وزارت امور زنان و وزارت تجارت. دیگه رقابت بین شاگردا برگزار شد و مقام آموزی شاگردا مقام اول الی دوم کسب کردند و یک جایزه بسیار نقدی خورد از طرف موسسه برشان داده شد، عدزم سرتیفیکیت برشان از طرف وزارت بهداشت شد و اینا را ما با پروگرامایی که در آینده زیر رب باشه اینا را وصل می‌سازیم و در قسمت انکشاف تجارتایشون کمک می‌کنیم.
بسیار خوب. بانو محمدی، شما بگوین که شاگردایی که در این دوره از رقابت اشتراک کرده بودن تنها از کابل بود یا از ولایات هم سهیم بودن در این برنامه؟
بسیار خوب، ما این پروگرامی که تطبیق می‌کنیم در 4 ولایت است. همین 43 لیسه ما تقسیم شده، مثلا 22 لیسه ما در شهر کابل است، 7 لیسه ما که از در ولسوالی های کابل مثل ولسوالی شکردره، گلدره، استالف، چاراسیا و پغمان و 4 لیسه ما در ولایت ننگرهار است که تدریس میشه این مضمون، 4 لیسه ما در ولایت بامیان، 5 لیسه ببخشید در ولایت بامیان و 5 لیسه ما در ولایت ننگرهار است. در این رقابت چون خصوصیات یا کرکتریایی که ما برمی طرح انتخاب میکنیم اگر پورا بکنن بر ما این مهم نیست که شاگرد از کدام ولایت اشتراک میکنه، اما این بار ما شاگردایی را که انتخاب کرده بودیم از ولسوالی ها و فقط از کابل بودن، چون طرحهای از اینا خلاقیت ناوری داشت، به این اساس از کابل و ولسوالی های تانستار بودن که شامل از این رقابت شدن. سال قبلی ما از ولایات هم شامل داشتیم.
و بانو محمدی، آیا این برنامه یا این رقابت که شما از او ذکر کردین اولین بار بود، اولین برنامه بود یا برنامه این برنامه از چی وقت شروع شده و برنامه بعدی چی است، پلان های بعدی تان چی است؟
بسیار خوب. اصلا موسسه ما که از قبلا یک موسسه بود که به نام سایپ از طرف سایپ اینا تمویل می شدن و در افغانستان مدت 10 سال سایپ کار کرده بود که او هم یک نهاد امریکایی است. و بعد از او باز ما این موسسه را انتقال کردیم به یک موسسه افغانی که فعلا به نام تشبث یا تی ای او تشبث ایژوکیشنال ارگنایزیشن ای از سال 2014 به این طرف همراه ما است و ما کار میکنیم در این بخش و همچنان راجستر است با وزارت اقتصاد، تفاهم نامه داریم با وزارت معارف، با وزارت امور زنان و اتاقای تجارت زنای افغانستان و همچنان اتاقای تجارت زنای افغانستان تفاهم نامه داریم. از سال 2014 تا به حال این رقابت ها در چندین سال برگزار شده و این بار تقریبا از سال 2014 15-16 این پنجمین رقابت بود که برگزار شده بود و همه ساله به این شکل است. زمانی که تجدید مکاتب ختم میشه در آخر سال در ماه حوت با زمین رقابت ها بین همی سلسله سه برگزار میشه و 10 نفر هم انتخاب میشه در هر سال به شکل ملی.
خب تو پلان است یا تو برنامه هستن که برای سال نو شما این دامنی این برنامه را یا دامنی این رقابت ها را به سایر ولایتی که از 3-4 ولایتی که شما ذکر کردین که پروان و بامیان نگرهار است یا و خود کابل است، شما برنامه را گسترش بدین به سایر ولایت افغانستان، مثلا از شاگردار از ولایت های دیگه افغانستان هم شامل از این برنامه کنین. آیا پلان دارین در برای سال نو؟
این در اولویت های کاری ما است و تلاش های موسیقی تشبه سینمی است که ما چطور بتانیم این مضمون انترپرنرشپ نهادینه بسازیم بر تمام مکاتب ما و در کابل همی بسیار محدود است. 33 لیسه یا 22 لیسه اگر ما این یک حساب بکنیم در بین لیسه های کابل شاید کمترین لیسه هاییست که ما او را تحت پوشش گرفتیم. تنها مشکلی که ما داریم کمبود بودجه است و به اثر این کمبود بودجه ما نمیتونیم که برنامه را وسعت بدیم و توسعه بدیم به ولایات و به لیسه های دیگه. فقط ما یک نهاد تمویل میشیم که نمی تقریبا 5 سال شده از یک نهاد و این بسیار مشکل است بر عمو دونر ما که 5 سال متواتر یک پروژه اونا تمویل میکنن. ما فعلا یک تمویل کننده داریم اما این بودجه ما بسیار ناکافی است و این نمیتونه که توسعه پیدا بکنه. فعلا این بودجه ما که تمویل میشه از طرف یک نهاد آمریکایی به نام ند است که نشنال اندومنت فور دموکراسی یا بنیاد ملی برای دموکراسی تمویل کننده این پروگرام است و بدون از این دیگه هیچ تو حمایت کننده مالی نداره.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان متهم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اشرف‌غنی را احضار کرد و به او گفت که حمله به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که از وزیر خارجه آمریکا نمایندگی می کند حمله بر او و حمله بر وزارت خارجه آمریکا است. در مورد وضعیت سیاسی کنونی ایالات متحده با افغانستان و چگونگی اوضاع در جریان گفتگوهای صلح، من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان و محقق ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن که توجه شما را به آن جلب می کنم.
سخت است در این مرحله بدانیم که این اظهارات که در واشنگتن از طرف آقای محب شنیده شد و از توسط مطبوعات انتشار یافت تا چه اندازه انعکاس دهنده موقف حکومت افغانستان یعنی حکومت وحدت ملی افغانستان است. امروز یک گزارشی بود که گویا آقای عبدالله رئیس اجراییه در این قسمت یک اندازه انتقاداتی داشتند که نباید به این شکل موضوعات مطرح شود و موضوع روابط امریکا با افغانستان از اهمیت خاص می باشد. نشان دهنده از این است که اختلافات نظر داخل حکومت هم امکان داره در ارتباط وجود داشته باشه، ولی آیا ای اظهارات جنبه بیشتر شخصی داشته یا موقف یک بخش جناح از حکومت بوده یا جزء کدام هدف دیگه بوده سعی هنوز معلوم نیست تا زمانی که خودشان در این باره توضیحات بیشتر ندن.
مشاور امنیت ملی افغانستان احضار کرده و گفته که حمله به خلیلزاد در واقع حمله بر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا است. با وصف این اختلاف نظری که بین حکومت ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان به وجود آمده، فکر میکنین شکاف سیاسی بین این دو کشور چقدر میتونه به پروسه صلح ضرر وارد کنه و عواقبش چی هست؟
خب یقینا که اظهاراتی که رد و بدل شد و عکس العملی که وزارت خارجه آمریکا نشان داد و به شکلی که از کلمات استفاده شد و اگر نه و انزجار خود را ابراز کردن، نشان دهنده یک اندازه تنش در بین روابط حکومت افغانستان بگوییم یا مو کسانی که در ارگ فعلا حضور دارند با مقامات امریکایی می باشه و این در یک زمان صورت می گیره که موضوع افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده و چند بودی در داخل یک پروسه صلح قرار داره و ایالات متحده یک نقش مهمی را ایفا میکنه. آقای خلیلزاد از جانب حکومت امریکا و مقامات دولتی امریکا موظف شده تا یک برای برآورده ساختن یک هدف مشخص وظیفه انجام بده و من فکر میکنم که در این مقطع زمان این اندازه بحران زایی یا ایجاد تنش به سود و مفاد روابط نه دو جانبه می باشه، نه به سود و مفاد پیشبرد یک پروسه بسیار مهم و حیاتی هم برای افغانستان و هم برای امریکا و سایرینی که در این دخیل هستن. من امیدوار هستم که از این مرحله بگذرن هرچی زودتر و چیزی را که لازم است سیاستمدارای افغانستان با مسئولیت پذیری و به شکل مسئولانه انجام بدن، خواه در داخل حکومت هستن خواه خارج از حکومت هستن، وقت از این رسیده که امو چیزی را که به نام اجماع یاد میشه یک اجماع سیاسی وسیع بتانه ایجاد شه و از این طریق پروسه صلح که ابعاد مختلف داره و قسم گفتم یک پروسه پیچیده است به پیش برده شوه بدون امی یک اراده قوی سیاسی برای یک هدف مشخص. من فکر میکنم که این تنش ها سود نخواهند داشت.
جناب آقای صمد، طوری که در این اواخر دیده میشه یک شکاف بسیار بزرگ سیاسی بین سیاستمدارای افغانستان به وجود آمده، فکر میکنین فاصله که بین حکومت افغانستان با سیاستمداران قدرتمند کشور فعلا برقرار شده چقدر میتونه آسیب پذیر باشه برای انتخابات آینده افغانستان و یا سهمگیری افغانستان در مذاکرات صلح؟
پیام من همیشه می بوده که و تحلیل با من می بوده که هر قدر این شگاف ها وسیع تر شوه و این فاصله ها قسمی که گفتین بیشتر شوه بین اجزای حکومت باشه خواه اجزای سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و کسانی که امروز مطرح هستن در میدان سیاست افغانستان، به نفع نه روند صلح هست نه به نفع پیشبرد یک پروسه سیاسی است که انتخابات یک جزی از او است و امروز اوضاع هم در منطقه هم در داخل کشور و هم در بعد بین‌المللیش باید با واقع‌بینانه باید مد نظر گرفت و تحلیل کرد و من فکر میکنم که در اینجا باید با یک اندازه خیشتنداری و با یک اندازه تفاهم و حاضر بودن و آماده بودن برای همکاری و به یک هدف مشترک رسیدن و وحدت نظر ایجاد کردن باید قدم گذاشت و چیزی که خلاف منافع اولیای کشور باشه از او باید اجتناب کرد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
رهبران جهان حملات تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. رهبران مسلمانان گفتند که این حمله سندی است که نشان می‌دهد خشونت‌ها علیه مسلمان‌ها رو به افزایش است. در حمله بر دو مسجد در نیوزیلند 49 نفر کشته شده و نزدیک به 100 تن دیگر مجروح شدند. شخص مظنون گرفتار شده و قرار است امروز در محکمه حاضر شود. گزارشی را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
رهبران سیاسی، مذهبی و حلقات مختلف در امریکا، نیوزیلند، استرالیا، ترکیه، اندونزیا، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، اسرائیل، هند و سایر کشورها حمله بر دو مسجد را در شهر کرایست چرچ نیوزیلند محکوم کردند. در این حملات که در حین نماز جمعه در این شهر رخ داده است، 49 تن جان باخته و به ده‌ها تن دیگر که حال برخی از آنها وخیم خوانده شده مجروح شدند. الیزابت ملکه بریتانیا، صدر اعظم آلمان، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور فرانسه جمله شخصیت هایی هستند که به این حملات واکنش نشان داده آن را محکوم کردند. در افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه قتل مسلمانان را مذمت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله مسلحانه به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. ترامپ روز جمعه 24 اوت در تویترش نوشت: بعد از کشتار وحشتناک در مساجد برای مردم نیوزیلند عمیق‌ترین همدردی و بهترین آرزوها را دارم. 49 انسان بیگناه بدون دلیل کشته شده و تعداد بیشتری هم زخمی شدند. امریکا در کنار نیوزیلند می‌ایستد و هر کاری که از دستمان برآید انجام خواهیم داد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا گفت همراه با همسرش میشل اوباما و جامعه مسلمان سوگوار است و همه باید مقابل تمامی اشکال تنفر بیستند. هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق دولت اوباما نیز گفت باید با اسلام ستیزی و نجات پرستی در تمامی اشکال آن مبارزه شود. در کانگریس امریکا نیز بسیاری از سناتوران و قانونگذاران مجلس نمایندگان حملات خونین به دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کردند. با گفته مقامات نیوزیلند، برنتن تارانت به ظن قتل در نزد پلیس می باشد. گفته می شود او ساکن اصلی گرافتن در نیو ساوت والس استرالیا می باشد. مایک بوش، کمیشنر پلیس نیوزیلند به این ارتباط می گوید:
So far, one person, a male in his late 20s, has been charged with murder.
در حال یک مردی که در سالهای 20 قرار دارد متهم به قتل دسجمی در شهر کرایست چرچ شناخته شده است. در کنار آن سه مرد دیگر نیز که در نزدیکی محل واقعه دستگیر شدند، از نزدشان اسلحه به دست آمده است.
جاسیندا آردن صدر اعظم زیلاند جدید که جمعه را تاریک ترین روز در تاریخ این کشور خوانده است، این را جنایت دهشت‌افکنی آشکار خوانده، گفته است که وی چنین چیزی را قبلا در زندگیش تجربه نکرده است. Jacinda Ardern.
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants to New Zealand.
بسیاری از کسانی که از این واقعه متاثر شدند مهاجرانی هستند که خواستند نیوزلند را خانه خود بدانند و از ما هستند. کسانی که این جنایت را انجام دادند از ما نیستند.
جاسیندا آردن گفته است که پلیس تا اکنون 4 نفر را به شمول یک زن به زن ارتباط به این حمله ها بازداشت کرده است. پس از این حملات تدابیر شدید امنیتی در آن کشور روی دست گرفته شده، خطر دهشت افغانی از پایین به سطح بالا بلند برده شده و نیز دروازه های مساجد به گونه موقتی مسدود شده. یکی از شاهدان این رویداد به خبرگزاری رویترز گفته است مهاجم مسلح واسکت ضد مرمی بر تن داشت و با وارد شدن به مسجد بالای نمازگزاران به تیراندازی پرداخت. در همین حال مقامات افغان نیز تایید کردند در این حمله بر شهروندان مقیم این کشور نیز تلفات وارد شده است. آنها گفتند که یک افغان در آن جان باخته و 3 تن دیگر مجروح شده است. یک تعداد قابل ملاحظه از افغان‌ها و عراقی‌ها در جریان جنگ‌ها به این کشور پناهنده شدند. تیم کرکت بنگلادش در حین حمله در مسجد بوده ولی توانستند از این سانحه جان سالم بدر برند. پوهنتون الازهر مصر که تاریخچه 1000 ساله دارد قتل مسلمانان در نیوزیلند را نشان دهنده عواقب اسلام ستیزی و گفتار نفرت برانگیز خوانده است.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.